من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا محمد، اللهم صل على محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعن على اعدائهم اجمعین. بحث ما در ارتباط با حجیت سیره اوغلائیه بود و در ارتباط با این حجیت ادله ای رو مطرح کردیم. رسیده بودیم به بحث ارتکاز و سیره مستحدث، که آیا ارتکازات و سیر مستحدثه وجهی برای تصحیحش وجود داره یا نه. ما مختار خودمون رو مطرح کردیم، اما امروز میخوام به یه دلیل دیگه ای برای حجیت ارتکازات و سیر مستحدثه بپردازیم. لازم به یادآوریست که عرض کردیم که سیر اوغلایی به ماهیت سیر اوغلایی اعتبار به حجیت نداره، بلکه سیره اوغلایی باید کاشف از رأی و نظر معصوم باشه و کشفش از رأی و نظر معصوم بستگی به این داره که ما از سکوت امام و عدم رد امام امضای امام رو کشف کنیم. در غیر این فرض ما نمیتونیم بگیم که این سیره اوغلایی کاشف از رأی و نظر معصومه. استدلالی که امروز میخوام مطرح کنیم اینه که بعضی ها معتقدن ما ادله‌ای داریم که از این ادله امضاء سیر اوغلایی مستحدث فهمیده میشود. پس امضاء سیر اوغلایی مستحدث به سکوت و عدم رد نیست، اونچنان که ما در مختار خودمون مطرح کردیم، بلکه اثبات حجیت سیر اوغلایی به امضاء شارع. خب شارع کجا امضا کرده سیره اوغلایی مستحدث رو؟ میگن سیره اوغلایی عموما بر دو مدل مسئله قائمه. یه مدل مسئله اون مسائلی است که تقریبا عقود مستحدثی است که در بین اوغلا پیدا میشه، مثلا مثل عقد بیمه که قبلا سابقه نداشته و اوغلا اون عقد رو تأسیس میکنن. پس بخشی از سیره اوغلایی در مقام تأسیس یک نهاد حقوقی جدیدی به نام عقد است، یا ممکنه بگید بیعهای جدیدی در میان اوغلا رایج میشه، مثلا بیع زمانی که یه چیزی رو به لحاظ زمان بین خودشون خرید و فروش میکنن. و یا سیره اوغلایی قائم به اثبات حقی برای انسان هاست، مثلا مثل حق تألیف یا حقوق معنوی که سیره اوغلا قائم برش هست. خب ما ادله‌ای داریم که هر دو مدل از سیره اوغلا رو شامل میشه، بلکه بیش از اینها. اون ادله چیه؟ مثل یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود یا احل الله البیع، که اوفوا بالعقود میگه هر سیره اوغلایی در حوزه عقد وجود داشت، این سیره اوغلایی به نظر ما معتبر است و دلیل امضایش هم یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود. یا مثل دلیل احل الله البیع که میگه هر بیع اوغلایی که وجود داشت، این بیع به نظر ما حلاله. پس خداوند متعال با یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود و یا احل الله البیع، خداوند متعال تمام بیعهای اوغلایی و عقود اوغلایی، چه موجود زمان پیغمبر چه مستحدث بعد از زمان پیغمبر، رو معتبر کرده. خب دیگه چه دلیلی بر این مسئله وجود داره؟ همه ادله‌ای که دلالت بر حرمت ظلم میکنه. هر دلیلی که دلالت بر حرمت ظلم میکنه سیره های اوغلایی مستحدث رو معتبر کرده. چجوری؟ ظلم عبارت است از سلب حق. خب اگر اوغلای حقی رو شناسایی کردن، سلبش میشه چی؟ میشه ظلم. خب دلیل حرمت ظلم میگه پس نباید سلب حق کنی. خب خب سلب حق رو کی میگه؟ خب عقلا به مرور زمان یه حقوقی رو شناسایی میکنن، این میشه سلب حق. شما اگر خیابان ورود ممنوع رو اومدید، راه مردم رو بستید، حق مردم رو ضایع کردید، دلیل حرمت ظلم شامل کار شما میشود. خب حق رو عقلا شناسایی کردن و تأسیس کردن، پس موضوع برای ظلم ساخته شد، ادله حرمت ظلم هم دلالت بر این کرد. دیگه چه دلیلی بر امضا و تایید سیر عقلایی و ارتکاز عقلای مستحدثه؟ ادله‌ای که حرمت ضرر و اضرار به غیر رو اثبات میکنه، مثل دلیل لا ضرر. همه این ادله دلالت بر چی میکنه؟ دلالت بر این میکنه که خلاصه اگر عقلا گفتن این ضرر است، حرامه. مثل چی؟ مثل زمان انخفاض قیمت در اوراق نقدیه. مثلا پول وقتی که افت فاحش داره، عقلا میگن خب این ضرره که شما 10 سال قبل از ما 10 میلیون تومان قرض گرفتین، الان هم 10 میلیون میدید. خب به چه دلیل ما باید جبران کنیم این را؟ به دلیل لازرر. لازرر یه دلیل شرعی است، ولی داره تمام سیر عقلایی رو معتبر میکنه، ولو سیر عقلایی مستحدث. پس اگر یه روزی عقلا گفتن اگر شما همون مبلغی که قرض گرفتی دوباره برگردونی ضرر است، دلیل لازرر میگه نباید کارو بکنی. پس دلیل حرمت ظلم، دلیل لازرر، حتی دلیل عفو بالعقود، حتی دلیل احل الله البیع، همه اینها به گونه ای تایید و امضای سیر عقلایی مستحدث است. و از این جهت ما میتونیم بگیم سیرهای عقلایی هر چی که به وجود اومد، شارع اونها رو تایید و امضا کرده. این استدلالی است که آقایون مطرح کرده. این استدلال یه چیزی فراتر از عدم رد بود. یادتونه تو عدم رد چقدر نفس نفس زدیم که بگیم وظیفه معصوم به علم الهی که میداند چقدر ما چالش داریم و امثال اینها، اینه که موعظه کنه، ارشاد کنه، تبلیغ کنه. میگن نه، و همین دلیل و حرمت ظلم و امثال اینها دلالت بر این مسئله میکنه. خب این استدلالیست که بر این مسئله وجود داره. در برابر این استدلال مسائلی گفته شده. من از عفو بالعقود شروع کنم که در فقه فراوان ازش بحث شده و اهل الله البیع. یه بحث اینه که اصلا عفو بالعقود منظور عقود شرعی است یا منظور عقود عقلایی. یعنی وقتی اشاره میگه یا ایها الذین آمنوا عفو بالعقود، یعنی اون عقدهایی که من گفتم جایز است و صحیح است و مشروع است و میگم عفو بالعقود، یا هر عقدی که در نزد شما عقلا وجود داشت عفو بالعقود. یه بحثه که اگر ما بگیم منظور از عقود عقود شرعی است، دیگه نمیتونیم بگیم یا ایها الذین آمنوا عفو بالعقود امضاء تمام عقود مستحدث است. چون شارع عقود رو یه تعریفی داره، عقد بیع رو گفته، اجاره رو گفته، قرض رو گفته، آریه رو گفته، امانت رو گفته، هبه رو گفته، همه اینا رو خودش گفته. یا ای الذین آمنوا اوفوا بالعقود یعنی همین عقودی که من تعریف کردم. پس اگر نظرمون این باشه که عقود منظور عقود شرعی است نه عقود عقلایی، از این دیگه ما نمیتوانیم امضاء همه سیرهای عقلا رو اثبات کنیم. مطلب بعدی، بعضی ها گفتن نه، اوفوا بالعقود خصوصا در لسان قرآن ناظر به همون چیزی است که مردم اون زمان عقد میشناختن. به عبارت دیگه عقود حقیقت شرعیه نیست، بلکه حقایق عرفیه و عقلاییه است. شارع که در اون زمان قبلش عقود رو نیومده تعریف کنه بعد بگه یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، بلکه همونی که شما عقد میشناسید گفته اوفوا بالعقود. پس منظور از عقود همون عقود عقلاییه و عرفیه است. بحث دومی که مطرح شده اینه که یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، این عقود عقود خارجیه است یا عقود حقیقی، یعنی قضیه خارجیه است یا قضیه حقیقیه است. بعضی ها معتقدن یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود قضیه خارجیه است، یعنی ای مؤمنین همون عقودی که، ای مسلمان ها همون عقودی که فیما بین خودتون هست در زندگی عقلاییتون، من اشاره هم میگم به همه اونها وفا کنید، اما همون عقودی که موجوده، ولی عقد بیمه که در زمان پیغمبر نبود که یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود ناظر به اون عقود باشه. پس اگر اوفوا بالعقود ناظر به عقود، یعنی به صورت قضیه خارجیه باشه، دیگه عقود مستحدث رو شامل نمی شود. اما اگر به صورت قضیه حقیقیه باشه، نه، عقود مستحدث رو هم شامل میشه. پس یه دعوا اینه که این عقود منظور عقود شرعی است یا عقود عقلایی. بعد از این دعوا، دعوای وجود دوم وجود داره که این قضیه خارجیه است یا قضیه حقیقیه است. اگر قضیه خارجیه باشه، باز عقود مستحدث رو نمیگیره، الا اینکه آقای صدر یه تعریفی از قضیه خارجیه ارائه میکنن. ایشون میگن میتونه یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود علا طبق قضیه خارجیه باشه و عقود مستحدث رو هم بگیره. ایشون میگن اگر شارع به علم غیب خودش تمام عقودی که چه موجود است چه سیتحقق در آینده رو در نظر بگیره و نگاه کنه، پس داره تمام عقود خارجی و واقعی رو میبیند به علم غیب، به علم امامت. بعد میگه یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، پس میتونه قضیه خارجیه باشه به این شکل و همه ی عقود مستحدث رو هم بگیره. تکرار میکنم، ایشون میفهمن امام به علم غیب و علم امامت خودش به تمام عقودی که محقق است و در آینده محقق خواهد شد داره نگاه میکنه. پس هر عقدی که در خارج، یعنی در واقعین تحقق پیدا میکنه، امام بهش نگاه میکنه، میگه یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود. و الان نهج قضیه خارجی هم هست و عقود مستحدث هم شامل میشه. ایشون میگه میتونه این نحوه الان نهج قضیه خارجیه باشه و عقود مستحدث هم شامل بشه، ولی میگه خلاف ظاهر یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود. یعنی یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود ظهور در این نداره که من همه عقودی که سیتحقق الی نهایت دنیا رو هم نگاه کردم، همه رو دیدم، بعد گفتم یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود. ایشون میفهمن خلاف ظاهر ادله است و از ادله ما نمیتونیم اینطوری عقود رو کشف کنیم. خب پس اینم متوقف شد بر این که این قضیه حقیقی است یا قضیه خارجی است. بعضی از متأخرین تصریح میکنن که یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود قضیه حقیقی است، و چون قضیه حقیقی است، هر عقدی که عقلا فی ما بین خودشون تأسیس کنن مشمول این دلیله، و به مقتضای این دلیل میتونیم بگیم سیر مستحدثه در حوزه عقود رو شارع همشو معتبر اعلان کرد. ولی یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود فقط سیره های مستحدثه در حوزه عقد است، نه همه سیر عقلاییه. یعنی ما با یه دلیل یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود نمیتونیم همه سیره های عقلایی رو درست کنیم. من عرض کردم عقلا فی ما بین خودشون یه چیزی دارن به نام معاهده. معاهده غیر از عقده. معاهده یعنی چی؟ یعنی ما کشورها میشینیم کنار هم، با همدیگه تعهد میکنیم که منع گسترش تسلیحات هسته‌ای. این عقد نیست، این معاهده است. داد و ستدی نیست، عقدی نیست، ایجاب و قبولی نیست. تعهد همه اطراف است به اینکه یه عملی رو انجام ندهیم، یه معاهده است. خب آیا یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود میتونه اینم شامل بشه یا فقط عقد اصطلاحی است که متضمن ایجاب و قبوله؟ خب ولی من عرضم چی بود؟ عرضم این بود که خود همین که یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود بخواد شامل بشه، باید اون دوتا بحث قبل حل بشه. اولا عقود شرعی یا عقلایی، بعدم قضیه حقیقی است یا خارجی است، اونا باید حل بشه تا این باشه. اگر اینطوری بود ثابت میشه. آقای خویی قبلا عرض کردم، مثلا ایشون میفهمن یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود قضیه چیه؟ قضیه حقیقی است. ایشون میگه ما یه زمان شرعی داریم، اینو تو کتاب الزمان میگن، میگن ما یه زمان شرعی داریم، یه زمان عرفی داریم. و زمان شرعی نقل ذمه‌ایه، ولی زمان عرفی و عقلایی ذمه ذمه‌ایه. این ذمه ذمه رو ما در روایات نداریم. الان ضامن میشن یعنی چی؟ یعنی اگه این آقا نداد من میدم، یعنی ذمه من ذمیمه ذمه او، اول او اگه اون نداد در طول او من میدم. این زمان زمان شرعی نیست ولی زمان عقلایی هست. آقای خویی میفهمن ما به یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود تمسک میکنیم و میگیم این چون یه عقد عقلایی است معتبر است و وجوب وفا داره، یعنی اگر کسی این چنین ضامن شد باید به ضمانتش عمل بکنه، چون یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود میگه که وجوب وفا به عقد هست و ایشون تصریح میکنن که قضیه حقیقی است. خب با یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود بخشی از سیره های عقلایی امضا میشه به این تقریبی که عرض کردم، کما اینکه با احل الله البیع هر بیع جدیدی که عقلا فی ما بین خودشون میارن امضا میشه، الا اینکه شارع مثلا گفته ما کلن معامله قراری رو قبول نداریم، پس یک حریمی برای عقد قائلیم، غیر این حریم هرچی بود اوفو بالعقوده. یه حریمی برای بیع قرار داریم مثل بیع ربوی، غیر از این هرچی بود در نظر ما پذیرفته است. عقلا فی ما بین خودشون یه بیعی آوردن اسمشو گذاشتن مثلا تایم شیرینگ، ما این خونه رو یک ماه در سال به شما میفروشیم، ماه آذر این خونه مال شماست، ماه بعد دیگه مال شما نیست، شما هر سال در ماه آذر مالک این خونه اید ولی در 11 ماه دیگه 11 تا مالک دیگه داره، پس 12 نفر مالک این خونن ولی مالک به صورت ازمانی هن. پس این ملک من است اما در ماه آذر، در ماه مثلا دی باز ملک آقای دیگه است، در ماه بهمن ملک آقای دیگه است. یه بیعی آوردن عقلا فی ما بین خودشون، چی میفهمه؟ چرا؟ من همین ماه آذر رو میفروشم، من مالک این خونه هم در ماه آذر و همین خونه رو در ماه آذر به دیگری میفروشم، همونی که مالکم، اون آقا در ماه دی مالک ماه دی رو میفروشه، این در حقیقت همونی که مالکم میفروشم. مثلا شما یه سوئیتی رو در یه جای خوش آب و هوایی فقط یک هفته در سال میخرید، اجاره نمی کنید، میخرید، شما مالک این سویتید اما این هفته در سال فقط مال شماست، بقیهش چی؟ بقیهش مال دیگرانه. میگن نه مالک اینید، شما در این زمان مالک اینید. حالا اون حقیقتش به چی؟ اگر یه بیع و غلافی ما بین خودشون آوردن مثل همین مثالی که من زدم، خب احل الله البیع چی میگه؟ میگه بیع صحیح دیگه، احل الله البیع یعنی بیع عقلایی، بله صحیح، ولی مشروط بر اینه که منظور از بیع بیع شرعی نباشه، یعنی بیع خودش یه حقیقت شرعی نباشه، یه تعریف جدیدی شاره برای بیع ارائه نکنه، و بیع هم قضیه خارجیه نباشه، قضیه حقیقیه باشه، یعنی هر چی عقلا فی ما بین خودشون بیع گفتن شامل بشه. خب باز با این دوتا هم مشکل حل نشد، هنوز ما خیلی از سیره ها و ارتکاز های عقلایی داریم که در حوزه عقد و بیع نیست. بقیهش چی سوال داشته؟ نه دیگه اون میشه خارجی، اون میشه خارجی، اصطلاحا قضیه خارجی میشه. خب میگیم بقیه سیر عقلایی، میگه خب بقیه سیر عقلایی چیه؟ میگیم عقلا میگن این حق داره، حالا مثال راهنمای رانندگی زدم، وقتی این خیابون ورود ممنوع شد شما حق نداری بیا، این حق اون آقایی است که از این طرف داره میاد، درسته؟ وقتی که چراغ قرمز میشه دیگه حق عابر پیاده است، حق سواره نیست، اگر یه سواره از چراغ قرمز رد بشه این تضییع حقه، و و و تمام اون سیر عقلایی که این سیره های حقی رو شناسایی میکنن، میگن ادله حرمت ظلم دلالت میکنه، ادله حرمت ظلم میگه سلب حق جایز نیست. سلب حق چیه؟ میگه سلب حق همونیست که عقلا حق میدونن، پس اون ادله ای که به صورت مطلق ظلم رو حرام میکنه به صورت مطلق سلب حق رو حرام میکنه. خب حق رو کی باید تشخیص بده؟ عقلا باید تشخیص بدن. پس ما تمام سیره های عقلایی که مفاد و معدای او تعیین و تأسیس حق است برای افرادی، این حق داره اون حق داره اینها سیره های عقلا، ما با ادله حرمت ظلم امضاء او رو میفهمیم، چون شارع گفته ظلم تا پایان دنیا حرامه، ظلم هم عبارت است از سلب حق، حق هم اون چیزیست که عقلا میفهمن، پس همه این سیره ها میشه معتبر. در ارتباط با این مسئله آن فهمن آیه شهید صد اولا یه تردیدی میکنه که ما عمومی بر حرمت ظلم داشته باشیم که اصلا ظلم حرامه. ایشون میدونید در ارتباط با قبح ظلم دو تا حرف داره. اولا ایشون میگه که ما یه قاعده عقلی به نام قبح ظلم نداریم، به این معنا که قبح ظلم در حقیقت جامع بین خیلی از قواعد عقلی است. مثلا عقل میگه قبح سرقت، قبح کذب، قبح قتل، همه اینا رو که میگه، ما همه قبح های عقلی رو که میخوام جمعش کنیم اسمشو میذاریم قبح ظلم، و الا اینکه خود عقل مستقلن بگه یه چیزی به نام قبح ظلم نداریم. ایشون یه حرفش اینه. آیه صد حرف دومش اینه که قاعده قبح ظلم قاعده اولی نیست، ایشون ام الغذایا نیست، چون ایشون میفهمد که قبح ظلم، ظلم یعنی سلب حق، قبل از او باید یه قاعده بیاد حق رو تشخیص بده. به خاطر ایشون میفهمن حق و طاعه مقدمه بر حسن عدل و قبح ظلمه، و ایشون معتقده که اصلا قبح ظلم ام الغذایا نیست، چون ظلم یعنی سلب حق، پس باید قبل از او حق رو ما شناسایی کنیم، پس خودش نمیتونه ام الغذایا باشه. حالا ما این بحث رو نیمه دار سبقه کلامی هم داره کاری ندارم، ولی به همین اندازه از مسلک مرحوم صدر بدونید بد نیست که آیه صدر هم در ام الغذایا بودن قبح ظلم تردید داره، و همین که اصلا ما قاعده‌ای به نام قبح ظلم داشته باشیم. ایشون میگه قبح ظلم تجمیع در حقیقت قواعد مختلفه، مثلا میگن سرقت قبیح، قتل قبیح، کذب قبیح، ما قاضی همش رو تجمیع کنیم اسمش رو گذاشتیم قبح ظلم. خب حالا به این دو نکتهش کاری ندارم، ولی ایشون اینجا که میرسه آی صد با تردید میگه که اگر ما واقعا اطلاق عمومی نسبت به حرمت ظلم داشته باشیم، مثل که تو این تردید داره که مثلا ظلم به صورت مطلق و عام حرامه، اگر داشته باشیم، بعد میگه حالا جوابش اینه. پس اولین تردیدو که بعضیا کردن، این البته این وجهی برای تردیدش نیست چون ادله حرمت ظلم فراوانه، ولی حالا ایشون یه همچین تردیدی تو این مسئله کرد. اما بعد از این تردیدی که حالا به نظر ما هم بی‌وجهه، آقا میفهمن این ادله حرمت ظلم که به لسانهای مختلفه، مثلا و مال الظالمین من انصار و و و، این ادله یکی از این سه مضمون رو میتونه داشته باشه. پس ادله‌ای که دلالت بر حرمت ظلم میکنه یکی از این سه مضمونی که عرض میکنیم میتونه داشته باشه، الا اینکه ببینیم کدام یک از این مضامینش میتونه سیره عقلا رو سیر مستحدث رو امضا کنه. بله، ادله‌ای که عمومات و اطلاقات شرعی حرمت ظلم که ما ازش میخوام امضاء سیر عقلایی رو در حوزه تأسیس حق بفهمیم، میتونه یکی از این سه مضمون کلی رو داشته باشه. باید ببینیم بر اساس کدام یک از این مضامینش معتبره. نه، ادله شرعی که در اینجا هست، حالا این سه مضمون رو بگم جواب سوال شما معلوم میشه. مضمون اول اینه که اون ادله‌ای که میگه ظلم حرامه، منظور از حرمت ظلم، ظلم عقلی است. پس ظلم حرامه است، یعنی چه ظلمی حرامه؟ یعنی اون ظلمی که عقل میگوید ظلم است، یا بعضی تعبیر میکنن اون ظلم، ظلم واقعی است. پس ظلم عقلی و ظلم واقعی حرام است، الا اینکه کاشف ظلم عقلی و واقعی عرف و عقلا هن. پس شارع ظلم واقعی رو حرام کرده، ولی کاشف ظلم واقعی رو تعریف و دیدگاه عقلا در حوزه ظلم قرار داده. اما موضوع حرمت ظلم، ظلم عقلایی نیست. اونی که عقلا میگن ظلمه، نه اون نیست. بلکه ظلم واقعی است، ولی کاشفش عقلا هن. خصوصیتش چیه؟ خصوصیتش اینه که گاهی از اوقات شاره و همین عقلا خودش در تناقضه، در تعارضه، نمیگه اشتباه فهمیدی، ولی چون من موضوع رو ظلم واقعی و عقلی قرار دادم، ظلم واقعی و عقلی قرار دادم، کاشفش رو به صورت عام عقلا قرار دادم، میگم اینجاها دیگه حرف عقلا رو من قبول ندارم، اینجا اشتباه میگن عقلا. عقلا میگن ظلمه ولی اشتباه فهمیدن، واقعا ظلم نیست، ولی موضوع حرمت ظلم واقعی بود، نگاه عقلا کاشف بود، طریق بود. هر جا من برخلافشون گفتم معنیش اینه که نه، اینجا رو اشتباه فهمیدن و قول اینا در اینجا متبع نیست. آره، یعنی واقعا ظلم نیست یا عقلا ظلم نیست، حالا عقلی و واقعی رو بعضی یکسان گرفتن، واقعا ظلم نیست و عقلا دارن اشتباه تشخیص میدن. عقلا اشتباه تشخیص میدن. مثل چی؟ مثل این که من میگم که اگر یه کافر حربی بود تو میتونی مالش رو بدون رضایتش تصرف کنی. عقلا میگن که اموال دیگران رو نمیشه تصرف کرد، این اسمش سرقته، سرقت هم بده، قبیح، ظلمه. من اشاره میگم اشکال نداره اگه کافر حربی بود، اشکال نداره که تو مالش رو بگیری. خب عقلا اسمشو ظلم میذارن یا اسمشو سرقت میگذارن، ولی من اشاره میگم عقلا بد میفهمن. میگه من خودت نگفتی ظلم حرامه، میگم من ظلم واقعی رو گفتم. خب ظلم واقعی که من گفتم، خب کاشفش عقلا نبودن الا اونجایی که من بگم عقلا اشتباه میفهمن دیگه. پس هر جا شارع یه ظلمی رو تجویز کرد، یه ظلمی که عقلا میگن ظلم تجویز میکنه، به نظر شارع اینجا اصلا ظلم نیست، نه اینکه ظلم هست و من ظلم رو اجازه دادم، چون اونی که محرم بود ظلم واقعی بود. پس عرض کردیم دلیلی که به ما میگه ظلم حرام است، ممکنه مقصود و منظور چین باشه که ظلم واقعی و عقلی حرامه، کاشفش عقلا ان الا مواردی که شارع برخلاف عقلا حرف میزنه که میگه اینجا کشف عقلا یا بی اعتباری یا نادرسته. احتمال دوم اینه که ادله حرمت ظلم میگه ظلم شرعی حرامه. که چی؟ حالا من به نتایجش من این سه تا معنا رو بگم. احتمال دوم اینه که ادله حرمت ظلم میگه ظلم شرعی حرامه. ظلم شرعی یعنی چی؟ ظلم شرعی یعنی اونی که من اشاره بگم ظلمه این حرامه، اونی که من نگم ظلمه این حرام نیست. پس میگید آه این کار تو ظلمه، تو میگی مثلا، حالا چی من مثال نزنم دیگه، میگی این جایزه، این حرامه، این فوق، این که ظلمه. میگه نه، ظلم اونیست که من تعریف میکنم، عدل اونیست که من تعریف میکنم. پس حرمت ظلم یعنی چی؟ یعنی اونی که من تعریف میکنم ظلمه، نه اونی که شما فکر میکنین، شما اصلا اشتباه فکر میکنین. پس منظور من ظلم واقعی، ظلم تکوینی، ظلم عقلی، ظلم عقلایی نیست، منظور من ظلم شرعی است. پس این که فلا تظلمو فیه انفسکم یعنی همون ظلمی که من گفتم ظلمه، من اینو گفتم ظلمه، اینو نداشته باشید. مثلا من گفتم ان شرک لظلم عظیم، من گفتم شرک ظلمه، به عقلا میگیم یه کسی مشرکه داره ظلم میکنه، میگن نه مشرکه ظلم نمیکنه، چه کار به تو داره؟ اصلا ظلم رو در روابط فیما بین خودشون میدونن، یه کسی مشرکه ما ظالمش میدونیم، اون ظلم کجا بدونی که اتفاقا چقدر آدم خوبیه و نه دروغ میگه و نه مال مردم میخوره و نه چیزی قصد میکنه، ظلم نمیکنه که. ولی شارع میگه من برای ظلم تعریف دارم دیگه، وقتی میگم ظلم نباشه، من میگم ان شرک لظلم عظیم و مال الظالمین من انصار، ظلمم حلامه. مثلا فظلمون لا یغفر، این ظلمی است که بخشیدم نمیشه، یه ظلمم هست که لا یترکه. پس ظلم همونی است که من تعریف میکنم، که اگر دلیل و حرمت ظلم معناش این باشه اون ظلمی که من میگم ظلمه، اون ظلمی که من میگم ظلمه دیگه ازش نه حجیت سیر عقلایی مستحدث و اینا قابل فهم نیست، چون ظلم اونیست که شارع داره تعریف میکنه، کاری اصلا به تعریف عقلا نداره. این معنای دومیست که متصوره. معنای سوم اینه که ظلم ظلم محرم در دلیل شرعی اصلا ظلم عقلاییه، اصلا موضوع حرمت ظلم در دلیل حرمت ظلم اون چیزیست که عقلا فیما بین خودشون ظلم میدونن، مخاطب این ادله عقلا ان و عرف عامن، و هر چیزی که عقلا و عرف عام فیما بین خودشون ظلم میدانن اون رو شارع گفته حرامه. خب اگه این باشه دیگه بهترین شکل برای اثبات مدعاست، یعنی اگر واقعا ظلمی که خدا در قرآن میگه، ائمه در روایات میگن، منظور همون چیزیست که عقلا ظلم میدانن و میبینند، نتیجه چی میشه؟ نتیجه اینه که پس دیگه هر چی در دنیا عقلا گفتن ظلمه این میشه ظلم هر چی بود. خب چالش عمده فقها ما با ظلم عقلایی چیه؟ اینه که ما اونقدر احکام شرعی داریم که عقلا میگن ظلمه، اونقدر یعنی یک کمی داریم، یه مواردی داریم از احکام شرعی که به لحاظ عقلایی بهش میگن ظلم، این بهش میگن سرقت، بهش میگن قتل، بهش میگن حبس، بهش میگن تضییع حقوق. و اگر شارع گفته ظلم عقلایی حرامه پس اینا چی؟ آن میگن خب اگه شارع گفته ظلم عقلایی حرامه الا همینایی که من گفتم حلاله، و چون اون ظلمی که من حرام کردم تو تعریف سوم دارم عرض میکنم موضوعش ظلم عقلایی بود، تخصیصش هم مشکل نداره دیگه، پس من همه ظلمهای عقلایی رو حرام کردم الا یک و دو و سه و چهار و پنج، اینا رو حلالش کردم، بقیه شد حرام. آن میفهمن خیلی نگران نباشید که دلیل حرمت ظلم داره میگه که نه من ظلم عقلایی رو حرام کردم. میگه خب پس این همه ظلم شما چجوری توجیهش میکنید؟ میگه خب اینا رو استثناء کرده دیگه، اون عام اینم تخصیص خورده، اون حکم عقل است که غیر قابل تخصیصه، اما اگر یه امر عقلایی باشه شاره میتونه تخصیص بزنه. نکنید این نظرگاه سوم با اول تفاوتش این بود که اونجا موضوع ظلم واقعی بود ولی عقلا کاشف بودن، تاریخ بودن، اینجا نه، اصلا موضوع ظلم عقلایی بود. شارع میگه هر چیزی که عقلا فی ما بین خودشون ظلم بدونن من حرام کردم، اما موارد استثناء رو هم خدمتتون گفتم. بعد نتیجه چی میشه؟ نتیجه اینه که این سیر مستحدث اگه از اون موارد استثناء نباشن مشمول دلیل عام حرمت ظلمن. پس شارع گفت همه ظلم ها تا آخر دنیا به لحاظ عقلایی حرام الا این چند موردی که من استثناء کردم. خب هر سیره مستحدثی هم که میاد این چنینه. در این نگاه سوم عقلا نقششون اخبار نیست، انشائه. در قسم اول نقش عقلا اخبار بود، اونا داشتن خبر از ظلم میدادن که این خبر ممکن بود صادق باشه، ممکن بود کاذب باشه، ممکن بود درست بفهمن، ممکن بود اشتباه بفهمن. ولی در نگاه سوم دیگه این ظلم جنبه اخباری نداره، جنبه انشائی داره، یعنی عقلا دارن ظلم رو تأسیس میکنن، عدل رو دارن تأسیس میکنن، میگن آقا این ظلم است، این عدل است. چجوری تأسیس میکنن؟ با تأسیس حق. یعنی وقتی که ما قانون راهنمای رانندگی نداشتیم، چرا خطر نداشتیم، تابلو نداشتیم، حقی هم برای کسی وجود نداشت. حالا که حق تعریف کردیم دیگه این حقی که تعریف شد تعدی از این حق میشه ظلم. پس نقش ما عقلا تأسیسه، سیره عقلا مؤسسه، انشاء کنندهه. مؤسس چیه؟ مؤسس حق است که بر اساس او ظلم معنا پیدا میکنه و عدل معنا پیدا میکنه. خب حالا این سیره عقلا چه اعتبار داره؟ اون دلیل و حرمت ظلم بهش اعتبار داد، گفت هر چی عقلا گفت ظلمه من اشاره هم میگم حرامه. و ببینید یه حجم کثیری از سیر عقلاییه معتبر شد، یعنی بالمعال میشه قائمه بر موضوع. بالمعال یعنی اون در حقیقت حق داره تأسیس میکنه و ولی ما چون یه دلیلی به نام حرمت ظلم گرفتیم، بالمعال گفتیم موضوع اون حکم شارع رو درست کرد. یا میتونیم بگیم حکم شارع ارشاد به امضا و تایید همه ایناست، میگیم من همه محقه ها رو قبول دارم. این ارشادی که شما میگید اینجا میتونه واقعیتش ارشاد به تایید و امضا باشه، ممکنه یه حکم تکلیفی باشه که اونا موضوع براش درست میکنن، مثل حکم وجوب وفاء به عقدی که اونا دارن براش موضوع درست میکنن. هر دوش میتونه باشه، به نتیجه هم میرسه. چه بگیم ارشاد به امضای همه سیره هاست و چه بگیم حکم تکلیفی است که اونا براش موضوع درست میکنن. وقتی شارع گفت ظلم ظلم اوغلایی است، هر چی رو اوغلا گفتن حقه میشه ظلم اوغلایی.
نه اونجا رو اگه بگیم شارع مثلا اونجا یه اصلی داشته باشیم ما شرعی.
نه اصل نه، عرض کردیم استثناء ممکنه میکنه. میگه خانم بدون اجازه آقا از خونه نمیتونه بره بیرون، حالا میگن این ظلمه. چرا یه انسانی بر انسان دیگه همچه حقی داشته باشه؟ شارع میگه خب من گفتم ظلم اوغلایی، ولی اینجا رو استثناء میزنم. اگه ظلم اوغلایی شد یعنی همین دلیل دیگه خودش، یعنی هر چی رو که اوغلا فی ما بین خودشون حق دیدن سلبش میشه ظلم اوغلایی. فرمشون درست، مشکلی نداره. چون به هر حال نه، تخصیص اوغلا که میگیم حکم شرع است، ولی شارع میتواند رفتار اوغلایی رو بعضیشو بگه بی اعتباره. منظورم از تخصیص اوغلایی اینه، یعنی شارع نمیتونه بگه حکم عقل رو من بی اعتبار اعلان کردم، ولی رفتار اوغلا رو که میتونه بگه بی اعتباره. خب این سه تا صورت ثبوتی داشت. حالا بعد از این باید وارد مقام اثبات بشیم که از ادله حرمت ظلم چی میفهمیم. همین حرفایی که میزنیم به همین صورت ها در ارتباط با ضرر هم میتونیم بگیم، لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام. میتونیم بگیم ضرر یه امر واقعی است، اوغلا کاشف از اونن. میتونیم بگیم ضرر یه تعریف شرعی داره. میتونیم بگیم اصلا ضرر ضرر اوغلایی است. وقتی میگن لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، یعنی ضرر و ضراری که اوغلا ضرر و ضرار میبینن. در غیر این صورت بعد من فقط یه نکته دیگه رو اضافه کنم. بعضیا مثلا از اوغلایی تنزل کردن به عرفی، گفتن که مثلا ظلم عرفی یا ضرر عرفی، چون ممکنه که همیشه عرفی اوغلایی هم نباشه. حالا من چون اونو تو عرف میخواستم بررسی کنم دیگه به این تنزل اشاره نکردم، که بعضیا گفتن ضرر عرفی نه ضرر اوغلایی، چون گفتن با ضرر عرفی ادون از ضرر اوغلایی، درجه پایین تره. چون عرف فی ما بین خودش مساماهاتی داره که باز نگاه اوغلا با اون مساماهات و عرفی جور نیست. حالا آره عرف ها، حالا من اونو چون شاید تو عرف بگم دیگه اینجا مطرحش نکردم. چی بپرسی؟ چرا دیگه وقتی عرض کردیم که سیر ضرر ظلم ظلم شرعی باشه دیگه اصلا سیر اوغلا اعتبار پیدا نمی کنه. میگه ظلمی که من میگم ظلمه، دیگه سیر اوغلا هیچ کاره است اینجا. اما در فرضی که ظلم ظلم واقعی باشه و شارع اوغلا رو کاشف قرار داده باشه، بازم میتونیم بگیم سیر اوغلا اثبات میشه، چون کاشف ظلم واقعی اوغلا هن. الا مواردی که شارع استثناء کرده، هر جور استثناء کرده گفته نه. خب ثبوتن داریم اینو میگیم، باز در مقام اثباتش باید بحث کنیم. یعنی در مقام ثبوت به هر حال شارع وقتی گفته ظلم نکنید، ظلمی رو گفته که اوغلا میفهمن ظلم است یا ظلمی که خودش تعریف میکنه ظلمه. یعنی وقتی میگه ظلم بینتون نباشه، لا تظلمو فیه انفسکم، یعنی اونی که شماها میفهمید ظلمه نباید صورت بگیره، یا اونی که من بهش میگم ظلم نباید صورت بگیره. در ارتباط با لا ضرر آن یعنی اگه حرمت ضرر باشه که خوب فهمیده میشه، ولی اگر جعل و حکم ضرری هم باشه بازم مدعای ما رو اثبات میکنه که حجیت سیر و غلاییه. حالا اونم توضیح میدم. خب چون چهارشنبه